ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی و آرزوی این که یک روز خوبی را آغاز کرده باشید، برنامه را آغاز می‌کنیم. نخست خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح الله مجاهد، رئیس هیئت اشتراک کننده طالبان، در نشست سیوم دهه گفت هیچ ضرورت برای تعیین نماینده خاص ملل متحد برای افغانستان دیده نمی شود. مجاهد در اظهارات روز دوشنبه خود به خبرنگاران گفت که اکنون به گفته وی صلح و ثبات در افغانستان حکم فرماست و ضرورت برای گماشتن نماینده خاص دیده نمی شود، چون یوناما هیئت معاونت ملل متحد به نمایندگی از این سازمان در این کشور حضور دارد. هیئت اعزامی حکومت طالبان در مباحثات دو روز گذشته در نشست سیوم دوحه با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو پرداخت و دنبال این گفتگوها امروز قرار است یک گردهمایی میان نمایندگان خاص کشورها و نمایندگان زنان و جامعه مدنی افغانستان بدون اشتراک طالبان در پایتخت قطر برگزار شود. برخی از فعالان مدنی و مدافعین حقوق بشر گرد همایی امروز را تحریم کردند. هیئت حکومت طالبان که به دوحه پایتخت قطر رفته است و نمایندگان ازبکستان، پاکستان و قطر در مورد پروژه به نام افغان ترانس صحبت کردند. افغان ترانس پروژه وصل کردن خط آهن ازبکستان به پاکستان از طریق افغانستان می باشد که هر سه این کشورها برای رابط تجارتی خود آن را بسیار مهم می شمارند. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان و رئیس هیئت حکومت آنها که به دوحه رفته است، شامی دیروز دوشنبه در صفحه ایکس تویتر سابق نوشته که اشتراک کنندگان این نشست بر آغاز هرچی زودتر کار این پروژه تاکید کردند. این خط آهن که در افغانستان 647 کیلومتر طول خواهد داشت، از مزار شریف آغاز شده و از ولایات سمنگان، بغلان، بامیان، میدان وردک، لوگر و پکتیا می گذرد و در ولسوالی دندپتان با خط آهن پاکستان وصل می شود. قبل از این مقامات ازبکستان گفته بودند که این پروژه تا سال 2027 تکمیل می شود. هیئت حکومت طالبان در دوحه و نمایندگان ازبکستان، پاکستان و قطر مصرف این پروژه را تقریبا 4.5 میلیارد دلار تخمین کردند. اوچا، دفتر هماهنگی کمک‌های بشردوستانه ملل متحد، میگوید که برنامه این اداره در افغانستان با کمبود شدید بودجه دچار است. این اداره در خبرنامه روز دوشنبه خود در شبکه اجتماعی ایکس گفته که تنها 696 میلیون دلار یا 22.8% از بودجه درخواستی خود را تا کنون دریافت کرده است. اوچا میگوید که برخی از برنامه‌های مهم نجات زندگی را متوقف ساخته و فعالیت‌های دیگر این اداره نیز در معرض خطر تعطیلی قرار دارد. اوچا پیش از این گفته بود که در سال جاری میلادی 23.7 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند. برخی از اعضای سابق تیم کرکت زنان افغانستان از شورای بین المللی کرکت خواستند که برای آنها یک تیم در مهاجرت تشکیل دهد. گزارش ها می رساند حدود 17 عضو تیم کرکت زنان افغانستان که در حال حاضر در استرالیا به سر می برند، در این هفته یک نامه به گریگ بالی، رئیس شورای بین المللی کرکت، فرستادند. این زنان در نامه خود گفتند که می خواهند از همه آن در زنان علاقمند کرکت که در افغانستان به سر می برند اما اجازه بازی ندارند نمایندگی می کنند. شورای بین المللی کرکت هنوز درباره پاسخ گریگ بالی به این نامه چیز نگفته است. شورای بین المللی کرکت همواره تاکید داشته که اعضای این شورا به خصوص اعضای دائمی باید تیم‌های کرکت زنان داشته باشند و برای رشد بازی کرکت در کشور خود تلاش کنند. افغانستان در حال حاضر یگانه کشور عضو دائمی شورای بین المللی کرکت است که تیم زنان ندارد. و در اثر انفجار روز دوشنبه، یک ماین کنار سرک در ایالت بلوچستان پاکستان، به قول مقامات یک زن و دو طفل کشته شدند. دادبخش رئیس پلیس محلی به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفته که این ماین در منطقه تربت از سوی به گفته وی دهشت افغانان کارگزاری شده بود. هنوز هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته، ولی جدای طالبان بلوچ اکثرا نیروهای امنیتی را در این منطقه نارام هدف قرار می دهند. در این حال سلیم خان، یک افسر پلیس در ایالت خیبر پختونخوا، گفت که در حمله راکتی بر پسته آنها در جمرود در نزدیکی سرحد افغانستان دو تن از نیروهای امنیتی کشته شدند. هیچ کس مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، ولی طالبان پاکستانی در گذشته مسئولیت چنین حملات را به عهده می گرفته. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در بخش اعظم این ساعت دو برنامه هفتوار رادیو آزادی یکی پی دیگر نشر می شود. برنامه هوای تازه برای جوانان و صنف درسی رادیو آزادی. اما پیش از آن که به این برنامه ها بپردازیم، مطالب دیگر هم داریم. معاون سرمنشی ملل متحد و نمایندگان خاص کشورها برای افغانستان امروز در دوحه با فعالان مدنی افغان و مدافعان حقوق بشر گرد هم می‌آیند. روزمری دکالو، معاون سرمنشی ملل متحد، روز دوشنبه گفت در مباحثات با طالبان بر ضرورت سهمگیری زنان و جامعه مدنی در جامعه تاکید شد. یک هیئت حکومت طالبان در نشست‌های دو روز گذشته در پایتخت قطر با نمایندگان خاص کشورها به گفتگو نشستند، اما از اشتراک در نشست امروز با نمایندگان زنان و جامعه مدنی خودداری کردند. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
معاون سرمنشی ملل متحد میگوید امروز در دوحه با فعالان جامعه مدنی افغانستان و فعالان حقوق بشر به بحث و گفتگو میپردازد. روزمری دیکارلو از اینکه برخی فعالان نشست امروز را تحریم کردند ابراز تأسف کرد.
من به فیصله آنها احترام دارم. فکر می کنم که این فیصله اشتراک یا عدم اشتراک هست. من متاسفم که آنها اینجا نخواهند بود. هرچند من شخصا آنها را نمی شناسم، اما معلومات من این است که شمار از افراد برجسته را در لیست داشتیم که اینجا می آمدند. این سه نفر میان آنها اند. افراد دیگری هم اند که اشتراک می کنند. ما صحبت های با هم خواهیم داشت و نظریات آنها را خواهیم شنید. نظریات خود را نیز با آنها شریک خواهیم ساخت که چگونه می توانیم جلو بریم و چگونه می توانیم همکاری کنیم.
اشتراک نمایندگان حکومت طالبان در مباحثات اصلی نشست سوم دوحه و دعوت نشدن برخی از فعالان حقوق زن به این نشست با انتقادهای روبرو شده است. حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مصلح از جمله فعالانی هستند که این نشست را تحریم کردند. در گردهمایی های اصلی نشست سوم دوحه که روزهای یکشنبه و دوشنبه در پایتخت قطر دایر شد، هیئت حکومت طالبان بحث‌های وسیع با نمایندگان خاص کشورها داشت. بر اساس گزارش‌ها، یکی از شرط‌های طالبان برای اشتراک در این نشست این بود که نمایندگان زنان و جامعه مدنی در مباحثات اصلی حضور نداشته باشند. سازمان دیدبان حقوق بشر در آستانه این نشست پذیرفتن شرط‌های طالبان را قابل تأسف خواند. اما روزمری دیکارلو، معاون سرمنشی ملل متحد، اطمینان داد که در مباحثات دو روز گذشته گفتگوهای سریع درباره حقوق زنان با طالبان داشتند.
باور من این بود که زمامداران فعلی و نمایندگان خاص به گفتگوی مستقیم با همدیگر بپردازند. متاسفانه که زمامداران فعلی در این فرمت در مقابل جامعه مدنی افغان قرار نمی گیرند. آنها درباره مشارکت زنان و جامعه مدنی در همه عرصه های زندگی حرفای سریع شنیدند.
خانم دیکارلو افزود که این یک روند طولانی است. او مشارکت واقعی زنان در همه مباحثات سیاسی و تلاش‌های صلح با طالبان را یک رهنمود اساسی خواند. طالبان که موضوع حقوق زنان را یک مسئله داخلی می‌دانند، در نشست سوم دوحه بیشتر روی رفع تحریم‌های وضع شده بر حکومت و مقامات طالبان تمرکز داشتند و از دستاوردهای خود در مبارزه با مواد مخدر یادآوری کردند. طالبان در تابستان سال 2021 به قدرت برگشتند و علی‌رغم فشارهای داخلی و خارجی محدودیت‌های خود بر آموزش و کار دختران و زنان را دور نکردند. آنها خواسته‌های مکرر برای تشکیل یک حکومت همشمول را نیز رد کرده ادعا می‌کنند که حکومت آنها از همه مردم نمایندگی می‌کند.
نشست سوم دوحه به مدیریت سازمان ملل متحد و اشتراک هیئت از حکومت طالبان ناوقت شب گذشته به پایان رسید. در این نشست نماینده های 25 کشور و 5 سازمان بین المللی اشتراک کرده بودند. انتظار می رود که امروز سه‌شنبه نشست جداگانه به اشتراک معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد و نماینده های جامعه مدنی افغانستان هم در دوحه پایتخت قطر برگزار شود. فرشته نگاه با جزئیات بیشتر از قطر.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان میگوید که آنها پیامشان را در نشست سیوم دوحه به جهانیان رساندند و به گفته او حال آنها منتظر اقدامات جامعه جهانی در این راستند. مجاهد که رهبری هیئت طالبان را در نشست سیوم دوحه به عهده داشت، ناوقت دیشب در گفتگو با جمع از خبرنگاران خواستار همکاری کشورها در بخشای سکتور خصوصی، مبارزه با مواد مخدر و ایجاد بدیل معیشت در افغانستان شد. به گفته مجاهد، نماینده های کشورهای اشتراک کننده در نشست سیوم دوحه وعده همکاری در این بخش ها دادند. مجاهد مسائل آموزش دختران و حقوق بشر که ملل متحد و کشورهای غربی آن را مهم خواندند، مسائل داخلی افغانستان خواند و افزود که این موضوعات حساس با گذشت زمان حل خواند شد. پیش از این روزمری دیکارلو معاون سیاسی سرمنشی سازمان ملل متحد که ریاست این نشست را به عهده داشت، در نشست خبری روز گذشتهش گفت که مسئله آموزش دختران نه تنها از نظر حقوق بشری مهم است، بلکه به گفته او موضوع مربوط حقوق اساسی نصف از نفوس افغانستان هم می باشد. او افزود که موضوع حقوق بشری به ویژه آموزش دختران و زنان در افغانستان در نشست سوم دوحه به تکرار یاد شد و ابراز امیدواری کرد که در این زمینه پیشرفت صورت گیرد. خانم دیکارلو تاکید کرد که برگزاری نشست سوم دوحه به معنی عادی سازی روابط و به رسمیت شناختن حکومت طالبان نبوده است. او گفت که روند برگزاری نشست دوحه ادامه دارد، اما در مورد تاریخ برگزاری نشست‌های بعدی جزئیات نداد. جای نماینده های زنان افغان و جامعه مدنی در نشست سوم دوحه خالی بود که عکس العمل های شدید را هم به همراه داشت. انتظار می رود که خانم دیکارلو امروز سه شنبه با گروهی از فعالان حقوق زنان و جامعه مدنی افغانستان در یک نشست جداگانه در دوحه دیدار کند. او برگزاری نشست را بسیار مهم خواند. این در حال است که برخی از زنانی که در این نشست دعوت شده بودند اشتراک در آن را رد کردند، از جمله حبیبه سرابی، زبیده اکبر و نبیله مسلح. خانم دیکارلو در این مورد ابراز تاسف کرد، اما گفت که اشتراک کننده های نشست فردا صدای مردم افغانستان را به گوش جهانیان خواهند رساند.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. دوره نامزدی چگونه دوره است؟ سخت گیری های بعضی از فامیل ها چی عواقب را در پی دارد؟ و آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی از دیدگاه اسلام چگونه است؟ در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. نامزدی یکی از مراحل مهم زندگی است که در آن دو جوان فرصت می‌یابند تا یکدیگر را بهتر بشناسند، ارزش‌ها و اهداف زندگی را با هم سازگار کنند و برای زندگی مشترک آماده شوند. این دوران می‌تواند یکی از شیرین‌ترین دوره‌های زندگی باشد، اما همچنین می‌تواند چالش برانگیز هم باشد. دوران نامزدی با تصمیم دو نفر برای ادامه زندگی به صورت مشترک آغاز می شود. برای اینکه روابط و شناخت دختر و پسر با هم و دیگر اعضای خانواده ها بهتر شود، شمار از خانواده ها اجازه ملاقات را برایشان می دهند، ولی برخی از فامیل ها سخت گیری و ممانعت می کنند. بشیر نوابی یک تن از باشندگان ولایت ننگرهار است. او میگوید دوره نامزدی دوره شناخت است و دو جوان می توانند در این دوره با خوی و خواص هم دیگر آشنا شوند تا در آینده با مشکلات روبرو نشوند. او از دوستش برای ما قصه کرد که چگونه زن دوم گرفته است.
خب نظر به رسم و رواج که ما از بسیاری اندیوالایم از فامیلای شهیدیم از طرف سمت مشرقی از ولایت کنر و جلال آباد بودن و با قسم رواج دارند که در زمان نامزدی فرزمثال زمان که نامزد میشن تا وقت که ازدواج میکنن تا نمیتونن که روی نامزد خود بینه یا نمیتونن که برش امرای از او گب بزنن و قیدگیری بسیار زیاد سرشان میکنن و به می شکل یکی از دوستای بسیار نزدیکم که نامزد شده بود و میخواست که عروسی کنه تا زمان عروسی نکده بود و حتی یک بار همچنان نتانسته بود که بره روی نامزد خود ببینه و در مجریان نامزدی کتش گپ بزنه، ولی بعد از اون که عروسی کرد بسیار مشکلات در زندگی از پیدا شد چون به یکی دیگه عادت نداشتن که دیگه خود درست درک نمیتونستن در بعض مسائل اون بود بسیار جنجالا برش پیدا میشد، بعض اوقات بسیار پریشان بود، باز دید که نمیشه زندگیش پیش بره و باز تصمیم گرفت که خوی خواص ما رو بلد نیست و عادتای ما بلد نیست و اون چیزی که ما میخواستم و قسم نیستی و تصمیم گرفت که باز ازدواج کنه و دیگه زن بگیره.
بعضی از خانواده ها اجازه نمیدهند تا دو جوان در دوره نامزدی همدیگر را ملاقات کنند یا حتی تماس تلفنی داشته باشند. عالم دین باشنده ولایت پغمان است. او که خودش به تازگی نامزد شده است میگوید نظر بر رسم و رواجی که در منطقه و اقوامشان وجود دارد با نامزدش هیچ نوع تماس ندارد.
پغمان یک ولسوالی است که اقوام مختلف در زندگی میکنند، اقوام مختلف رسم و رواجه مختلف دارد. چون ما آدمی تقریبا غرب پغمان هستیم، دوره نامزدی یک دوره قید است، داماد نمیتونه که در دوره نامزدی خود به خانه خسر خوش برود. اگر برا باز دیگه عواقبش خوب نیست، دیگه بیخ اجازه نمیده، در منطقه ما اجازه نمیده، بیخی بد میبره از پیش. ما خب نامزد شدیم تقریبا یک ده ماه میشه، خب ما چون نامزدی ما بسیار دور است، ما هم رفته نمیتونم، تماس تلفن هم نداریم، دیگه این همی مشکلات است که پیش ما است.
نور احمد باشنده شهر کابل است. او میگوید در بعضی از قریه های دوردست ممانعت های زیادی وجود دارد، حتی پسر نمیتواند از نزدیک خانه نامزدش بگذرد. او در این مورد به رادیو آزادی گفت
در قریه‌جات دوردست بسیار ممانعت ها وجود دارد که حتی داماد از کوچه رفت آمد کرده نمیتونه، خسرو براش برش ممانعت میکنه که چرا از کوچه میری تا کاروسی نکدی، حتی روی داده ای منطقه نزینه دی سمت نبیه دی کوچه کشو گذار در قریه در دیو دیوات نگردی. یا که نامزاد می شدن اصلا بچه هیچ خبر نبود که من نامزاد می شم یا نمی شم. من خودم یک موتر می رفتم طرف لوگر، یک موتر ششته بودم، برای کس زنگ آمد، من پیش پرسان کردم چرا برادر تو جگرخونه سی، گفت من نامزاد شدیم، گفت من رفته بودم از نصف را پس دور خوردم، گفتم چرا، گفت برای من نامزادم زنگ زد که تو نبی، اگر تو بیایی شاید برادرم تو را لط کنه، شاید حتی تو را بیخی از بین ببره، گفت من از این می خاطر یک ذره پریشان هستم. این چیزی بود که شمدید خودم بود و خودم از پیش از این نفر پرسان کردم و بسیار جگرخونم شدم برش.
شمیله حیدری که خانم خانه و مادر یک طفل است میگوید حداقل دو جوان باید مدت 6 ماه نامزد باشند تا شناختشان از همدیگر تکمیل شود. او که خودش 5 سال از ازدواجش می‌گذرد از زندگی مشترک خود بسیار راضی است.
6 ماه مدت دوران نامزدی ما بود که در جریان 6 ماه به نظر من مدت کافی بود برای شناخت یک زوج صحیح که یکی دیگر را بشناسند به طور صحیح، و به نظر من بسیار خوب است که اینا شناخت قبلی داشته باشه، یعنی می شناختی که در جریان نامزدی یکی دیگه خود را میشناسند، هیچ وقت باعث پرابلم در دوران عروسی شدگیشان نمیشه. به نظر حال من بسیار 5 سال از عروسی من میشه و بسیار زیاد خوش است.
قاری محمد یونس صدیقی میگوید از دیدگاه اسلام نامزدی اولین قدم برای آغاز زندگی مشترک است. دو جوان اجازه دارند تا همدیگر را ببینند. از خودش میشنویم.
نامزدی توافق و یا قرارداد است که بین دو نفر، البته پسر و دختر، که موانع شرعی نداشته باشد به خاطر عقد نکاح و یا عروسی در آینده بسته می شود. وقتی که دو نفر می خواهند ازدواج و یا عروسی بکنند، گام اول ازدواج و عروسی نامزدی است. توجه داشته باشین، هیچگاه نامزدی بدون رضایت دختر صورت گرفته نمی تواند. اگر ما می خواهیم که یک نامزدی مطابق شریعت رسول الله صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، باید و شاید در هنگام نامزدی از دختر اجازه و رضایت آماده همشه باید بگیریم. گفتیم که نامزدی توافق بین جانبین در ارتباط به عروسی آینده است. در این زمان چون عقد نکاح نشده، ایجاب قبول نشده، صرف همه قدر اعلام شده که ای دختر فلانه بچه را من حیث نامزاد قبول کرد. در این ایام اگر بچه میخواید که بیای با دختر ارتباط داشته باشه، ارتباطات به چی شکل است؟ داخل خانه میایه، با حضور داشته محارم میتونن که نها صحبت بکنن، پدر دختر باشه، برادر دختر باشه، اعضای فامیل دختر باشه، آن هم صحبت هایی که غیر از موضوعات جنسی است، اینا میتونن که انجام بدن.
لحظه ای که خوبی کسی روز شما را زیباتر میزند، یا لحظه ای که احساس ناامیدی، امیدواری، ناکامی و یا موفقیت میکنید، چی کار میکنید و برای آینده چی برنامه هایی دارید؟
طفلک هایم دوتا این بخی دوازده را خلاص کردن، دوتا دخترک های دیگه سن پیازی مکتب از اونمون ماش سی و نیم
هزار به وقت شده ما که به حساب یک کلمات توان دانیم 50,000-60,000 دیده قوی دارم.
چون درس خواندیم، تحصیل کردیم، شرایط کار مساعد نیست، فعلا خیاطی میکنم در خانه هستم.
رنگ های زندگی همین است. اگر می خواهید این لحظات رو با دیگران شریک کنید، آن را به شماره واتساپ رادیو آزادی بفرستید. قصه های خود را که بیش از 3 دقیقه نباشند با پیام صوتی به رادیو آزادی ارسال کنید. این هم شماره واتساپ رادیو آزادی 00422211-4601.
دوستان و علاقمندان رادیو آزادی، به خصوص برنامه هوای تازه، دوره نامزدی چگونه یک دوره است؟ آیا دید و بازدید دو جوان در دوره نامزدی یا شناخت از همدیگر مهم است یا خیر؟ و دوره نامزدی باید چی مدت باشد؟ برای دریافت پاسخ به این پرسش ها، مصاحبه ای را با سید عصمت هاشمی، روانشناس افغان، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب استاد، میشه برای ما بگوین که دوره نامزدی چه قسم یک دوره است؟ البته در زندگی دو جوان چون برای اولین بار تجربه میکنند، چی گونه یک دوره است؟
دوره نامزدی یک دوره بسیار زیاد شیرین هست، یک دوره بسیار زیاد مهم هست در زندگی هر فرد. حالا ما چرا نامش را گذاشتیم دوره نامزدی؟ نامش را به این خاطر ما دوره نامزدی گذاشتیم که در این دوره دو تا جوان به حد اعظم از شناخت خود میرسند. یعنی در این دوره دو جوان میتونند خودشان را بشناسند، میتونند با هم دیگر خود بالاخره رابطه خوب داشته باشند یا به یک نحو زندگی فوق العاده عالی داشته باشند. ما چون در کشورهای متعدد فرهنگ های متعدد داریم، در افغانستان هم فرهنگ های متعدد داریم، اقوام مختلف با فرهنگ های مختلف وارد این صحنه می شوند، ولی دو تا جوانی که یا به عاشقی یا میشه بگیم اگر خب به عاشقی باشه از قبل شناخت داشته باشند، این بحث جدای هست. ولی زمانی که از همدیگر شناخت کافی ندارند، به علایق خانواده و به علایق خودشان همچنان یک مقدار، هم خودشان راضی باشند، هم خانواده ها دو طرف راضی باشند، دو فامیل راضی باشند، که بسیار به نظرم خوب است نسبت به اینکه مثلا دو جوان عاشق هم دیگر باشند و خانواده ها ناراضی باشند، چون در طولانی مدت برشان مشکل ایجاد میشن. ولی زمانی که اینا قبل عروسی نکاح میکنن یا نامزد میشن، میشه بگیم که فرصت فوق العاده عالی برای اینا می باشد تا اینا بتانند همدیگر خود را درک بکنند، همدیگر خود را بشناسند، علاقه همدیگر را بشناسند، بالاخره در مورد همدیگر معلومات کافی حاصل بکنند، همدیگر خود را خوبتر و بهتر درک بکنند و به یک نحو خصوصیات همدیگر خود را بدانند که چه خصوصیات باید داشته باشند. و این بسیار مهم موضوع هست در همین دوره نامزادی و یک دوره طلایی از زندگی ما می باشه، یک دوره که شاید تکرار نشه، شاید یک بار در زندگی دو جوان تکرار شد و شاید یک بار دو جوان این دوره را تجربه بکنن.
در رابطه با دید و بازدید دو جوان چی نظر دارین؟ بعضی خانواده ها قیدگیر هستند و اجازه نمیتن که دو جوان همدیگر را ببینند در دوره نامزدی یا حتی تماس داشته باشند. به نظر شما این قسم رابطه ها در زندگی مشترک چی عواقب را در پی داره؟
و در ارتباط با دید و بازدید دو جوان من میتونم بیان بکنم که دید و بازدید دو جوان فوق العاده مهم است که دو جوان باید در این دوره هم دیگر خود را ببینن، از نزدیک با هم دیگر گپ بزنن، با هم دیگر درد دل بکنن، با هم دیگر صحبت بکنن، نه این که از راه دور، نه این که از طریق تلفن، نه این که از طریق مثلا ویدیو کال. یک مقدار شناختشان را سخت می‌سازه، یک مقدار درک درست صورت نمیگیره. یک مقدار اعتبارتون بگم که او رابطه عمیقی که باید شکل بگیره شکل نمیگیره در این دوره که از راه دور مثلا اینا با هم دیگر سلام و علیک داشته باشن یا گفتگو با هم دیگر داشته باشن. بران ما فکر میکنم که دید و بازدید دو جوان از نزدیک خیلی ها میتونه بالای رابطه اینا، بالای زندگی اینا، بالای همدیگر اینا تأثیر خوب و عالی داشته باشن. و ماندیم موضوع بعدی که قید که خانواده ها مثلا میداشته باشن، که در دوره نامزادی بعض خانواده بسیار داد قیدگیر هستن، بسیار تنگ نظر هستن. خب ما اگر ببینیم دین اسلام دین بسیار داد مبارک هست و وقتی که مسئله نکاح را مطرح می‌سازد، نکاح که صورت گرفت، فرصت باز میشه دیگه. ما میتونیم بگم که دو جوان خانم شوهر همدیگر هستن و میتونن با همدیگر راحت حرف بزنن، صحبت کنن، بنشینن، بخیزن، در دل بکنن و و مسائل مختلفی که وجود داره. اما اگر قید و شرط باشه در ادامه زندگی که اینا قرار است با همدیگر داشته باشن، به مشکلات متعدد روبرو میشن، چون روابط خانوادگی اینا خراب میشه. مثلا فردی که داماد است یک عقده در دل میگیره که قرار باشه عقده خود را در آینده ها خالی بکنه، یا به یک نحو درک واقعی از بین دو جهان نمی باشه و مشکلات زیاد را شاید در آینده ها اینا تجربه بکنند با هم دیگر، یک عقده دلی، یک بشه بگیم به اصطلاح عام افغانا همو هوس و ارمانی که باید پوره بکنه جوانا بین هم دیگر، به او هوس و ارمان نمیرسن و راحت تر نمیتونن بالاخره زندگی خوب را به پیش ببرن. و
خب استاد، میشه بگوین که دوره نامزدی باید چقدر وقت باشه؟ دوران مدتش مهم است یا خیر؟
دوره نامزدی و طول دوره نامزدی چی مدت باشه؟ خب من فکر میکنم که حد اقلش یک سال باشه، حد اقلش 6 ماه باشه. این دوره هر قدر طولانی باشه شناخت خوبتر میشه، هر قدر این دوره طولانی باشه هم دیگر خود را میتونن بهتر درک بکنن، میتونن وابستگی ها را بسیار راحت از بین ببرن، میتونن اتهای بعد بسیار زیاد راحت از بین ببرن، میتونن بسیار زیاد خوبتر و بهتر زندگی مشترک خود را بعد عروسی با پیش ببرن. چون این دوره نامزادی بیشتر من فکر میکنم دوره شناخت، دوره درک، دوره روابط درست، دوره شناخت درست از خانواده های هم دیگر و و مسائل مختلف که بسیار داد خوب میشه که در این دوره بسیار متوجه باشن بعض مسائل ده. و من توصیه هم میکنم به همه خانواده ها که کوشش بکنن جوانانشان را، دختر خانوما را وقتی ازشان نظر میگیرن، نظرشان را برشان عرض بتن. دو طرف باید با هم دیگر خیلی ها راحت باشن، دو طرف هم دیگر خود را باید تایید بکنن، تایید دو طرف اولویت از در زندگی زناشویی طرف، دو طرف باید خیلی مسائل را دقت بکنن، موارد مختلفی است که اینا باید در نظر بگیرن. بعد دوره نامزدی، حالا خب بحث دوره نامزدی بحث کلان است ولی من کوتاه بحث کردم، کوتاه گفتم که همه بفهمن، حالا وقتی که دوره نامزدی تمام میشه، دوره آرسی میشه، باید خیلی مسائل را در نظر بگیرن، چون ما اگر ببینیم دو طرف وقت میخواین زندگی خود را آغاز بکنن، خیلی مسائل است که باید در نظر بگیرن، از جمله این که درک، از جمله این که شناخت، از جمله این که اعتماد، از جمله این که دروغ، این مسائل در بین نباشه، اعتماد خود را زیاد بسازن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، به همدیگر خود زیاد عشق بورزن، به همدیگر خود زیاد احترام بکنن، به خانواده های همدیگر خود زیاد احترام بکنن و بالایق همدیگر خود زیاد احترام بکنن، همدیگر خود را زیاد دوست داشته باشن، از همدیگر خود مشوره بگیرن، از همدیگر خود اجازه بگیرن در بعضی کارها، هیچ کار بدون مشوره همدیگر انجام ندن تا بتونن زندگی خوب داشته باشن.
دوستان نهایت عزیز، شما سخنان سید اسمت هاشمی روانشناس افغان را شنیدید که در مورد دوره نامزدی، خوبی های دوره نامزدی و شناخت دوره نامزدی صحبت کردند. این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا معدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدار شما.
گفتم دل بی قرار دارم چطورم، یک یار در این دیار دارم چطورم.
تو نالا نکو که کار آسان نبود، دل را بدهی بیار آسان نبود.
ای نالا کنون درد تو بیمارم کرد، رسوار دیب پیش اغیارم کرد.
جان خریدی بیمار شوی، شاید برای عشق سردار شوی.
با که نبود اگر بمیرم شادم، بیش از سردار بکن دم آبادم.
ای عاشق بی‌قرار درد تو بخور، پوشیده پنهان بسیار درد تو بخور.
شوریده هوای نوبهاری در من، پوشیده ای تخم بی‌قراری در من. در بانت تراشی داری، بابا نوهی لدل خراشی داری. برگرد و نروی آوتم سازم شد، بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد. بینشیندم اگه همدم و هم رازم شد.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
السلام علیکم، به ساعت درسی از رادیو آزادی خوش آمدین. امروز در برنامه ساعت درسی نوبت نشر مضمون بیولوژی صنف‌های هفتم، هشتم و نهم است. موضوعات درسی برنامه را موسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه کرده و شما آن را از رادیو آزادی می شنوید. با برنامه ساعت درسی را با بیولوژی صنف هفتم آغاز می کنیم. استاد در درس امروز برای ما نباتات مخفی البذر و یا نباتات دارای تخم پنهان را معرفی می کند. در این درس می خوانیم که این نباتات چه خصوصیات دارند و تفاوت آن با سایر نباتات در چیست. در این بخش می خوانیم که گل که یکی از اعضای تشکیل دهنده نبات مخفی البذر است دارای کدام بخش ها است و هر یک از این بخش ها چه مسئولیت دارند.
نباتات مخفی البذر انجیوسپرم از دو کلمه یونانی ترکیب شده است. انجی به معنای مخفی و سپرم به معنای تخم یا دانه می باشد. نباتات را که روزانه در اطراف خود مشاهده می کنیم اکثر ها به گروه نباتات مخفی البذر تعلق می داشته باشد. نباتات مخفی البذر از جمله نباتات دانه دار بوده و دانه ارها توسط میوه خطا و پوشیده می شود. از همین جهت به نام مخفی البذر یاد می شود. چون این نباتات تولید گل می کنند به نام نباتات گلدار نیز یاد می شود. این نباتات از دو قسمت خاص تشکیل شده، گل و میوه. اول میم گل. گل قسمت تکثری نبات می باشد. در هر گل قسمت های مونس و مذکر قرار دارد. وظیفه این قسمت ها تولید تخم می باشد و این تخم توسط چپچار طریقه انتقال می کردد. اول توسط حشرات. وقتی که حشرات سر گل می شیند مثل زنبور اصل تخم بر بارها و پاهای حشره می چسبند. چون در گل شیره وجود دارد و شیره حواس لزوجی می داشته باشد و وقتی این حشره سر گل دیگر می شیند تخم را به گل دیگر انتقال می کند توسط باد. وقتی که باد می شود گلها به هم می جنگد و تخم را از یک گل به گل دیگر انتقال می کند. توسط پرندگان هم به همین قسم انتقال می شود. ساختمان گل. گل ها رنگ های مختلفی را دارا می باشد و هر گل از چهار قسمت تشکیل شده. اول کاسپرد، دوم گل برگ، سیم ستامین، چهارم پستیل. اول کاسپرد. این برگ های گل است که خارج از گل قرار دارد زیادتر رنگ سبز را دارا می باشد. اما بعضی کاسپرد ها رنگ هم می باشد. مجموع این برگ ها به نام کالکس یاد می شود. و وظیفه ای کاسپرد حفاظت گل است از حشرات و هوای نمساعد. گلبرگ. برگ های رنگارنگ گل است که شیره و خوشبوی می داشته باشد. استامین قسمت مذکر گل است که گرده تولید می کند. پستیل این قسمت عبارت است از قسمت مونس گل. در این قسمت القا صورت می گیرد، یعنی وقتی که تخم از استامین به پستل انتقال می شود در اینجا القا صورت می گیرد. طبقه بندی نباتات مخفی البذر. نباتات مخفی البذر به دو قسم تقسیمیتونه و دارد. نباتات یک مشیمه و نباتات دو مشیمه. نباتات یک مشیمه مثال های نباتات یک مشیمه از نظر تغذیه بسیار مهم است. عبارت است از گندم، برنج، جواری، جو، گندنه، پیاز و غیره. بعضی نباتات یک مشیمه مانند زنبق، لالا، سنبل و غیره نباتات زینتی بوده. بانکس، نی و نیشکر نیز از جمله نباتات یک مشیمه می باشند. نباتات دو مشیمه نسبت به یک مشیمه انواع زیادی را دارد. در نباتات دو مشیمه انواع مختلف نباتات شامل است. از قبیل الفات، بتها، درختان، مثالهای آن عبارت از سیب، بادام، لوبیا، نخود، مشن، توت و غیره می باشد. اهمیت نباتات تخمدار. از آنجایی که نباتات تخمدار بیشترین نباتات روی زمین بوده و مؤثرترین تولید کنندگان غذا به حساب می روند، انسان ها به استفاده از طریقه های مختلف مانند پیوند کردن، استعمال ادویه های حشره‌کش و آفات زراعتی، اصول بهتر آبیاری، تزریق نباتات اصلاح شده، حمایت جنگل ها، استعمال کود کیمیایی و غیره سطح محصولات نباتی را بلند برده و به اشکال مختلف در زندگی روزمره از آن استفاده می کنند. مثلا از چوب به حیث مواد سوخت، ساختن سامانالات منازل، دفتر، ساختن کاغذ، ابریشم مصنوعی و منسوجات استفاده می کنند. همچنین نباتات در تهیه غذا رول عمده دارند. مثلا نشسته بهترین غذای مورد انرژی است و گندم، جو، جواری و برنج از منابع عمده تامین کننده نشسته برای ما می باشد. یک دل نباتات منبع مهم شهر می باشند، مثل شرشم، کنجد و پنبه، دانه و حبوبات مانند لوبیا، نخود، مشل، عدس و باقلی منبع مهم پروتینند. برعلاوه نباتات دارای انواع مختلف ویتامین ها، منرال ها و نمک ها می داشته باشد. نبات نه تنها منبع مستقیم غذایی ما را تشکیل می کند، بلکه به صورت غیر مستقیم همه غذایی که حیوانات به دست می آورد منشأ نباتات می باشند.
تا استاد برای ما گفت که نباتات تخمدار بیشترین استفاده را در زندگی روزمره انسان ها دارد و انسان ها به دلیل منفعت بیشتری که از این نبات میبرند بیشتر به پرورشان میپردازند.
ساعت درسی، برنامه آموزشی حاوی مضامین جغرافیا، تاریخ، کیمیا و بیولوژی از صنف 7 تا 12 روز یک شنبه از رادیو آزادی آغاز می شود. این برنامه را از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان از رادیو آزادی بشنوید.
شاگردان صنف 8 به ساعت درسی خوش آمدین. در بیولوژی صنف 8 امروز ویروس را می خوانیم. در بحث ویروس نخست استاد برای ما خواهد گفت که ویروس در کدام حالت زنده و در کدام حالت نیز وضعیت غیر فعال دارد. استاد برای ما سلسله تاریخی کشف ویروس برای نخستین بار را تشریح خواهد کرد. در بحث دوم نیز پروتیستا را می‌خوانیم. اینکه پروتیستا چگونه یک موجود است، استاد به آن خواهد پرداخت.
ویروس چی است؟ ویروس از کلمه لاتین وینوم گرفته شده که به معنای مایع زهری می‌باشد. ویروس برای اولین بار در برگ تنباکو کشف گردید. قسمی که شما در عکس هم می‌بینید برگ‌های تنباکو. ویروس تمام خصوصیات موجودات زنده را ندارد و خارج از حجره غیر فعال می باشد. بیولوژی‌دان‌ها ویروس را زنده نمی شمارند. یعنی ویروس تا وقتی که به حجرات موجودات زنده از قبیل انسان، حیوان و نبات داخل نشود در بیرون حجره غیر فعال می باشد، یعنی زنده نمی باشد. وقتی که به حجرات داخل شود فعال می شود. تمام مواد حجره را به خاطر تغذیه خود استفاده می کنند و بعدا در حجرات تکثر می کنند و کپی می سازند. وقتی که تعداد ویروس ها در حجرات زیاد شد باعث امراض گوناگون در موجودات زنده می شوند. شکل و ساختمان ویروس. ویروس اقسام گوناگون را دارد، مثلی که شما در عکس ها هم مشاهده می کنید. هر ویروس یک شکل خاصی را می داشته باشد و هر شکلش برای یک مرض خاص مشخص شده. ویروس از دو قسمت تشکیل شده. اول قسمت خارجی ویروس است که پوش پروتئینی است به نام کپساید یاد می شود. دومم قسمت داخلی ویروس است که توسط کپساید پوشیده شده. در ویروس ها ممکن تیزاب هستوی از قبیل دی‌ان‌ای و یا آرنی باشد. یعنی در یک ویروس در یک وقت نمی تواند که دی‌ان‌ای و آرنی هر دو موجود باشد. ویروس ها با اشکال مختلف دیده می شود. مثلا ویروس انفلونزا ایدز یا اچ‌آی‌وی دارای شکل کروی است. ویروس باکتریوفاژ دارای شکل لاروی بک است و همچنان ویروس تنباکو ویروس تنباکو می لمانند می باشد. ویروس ها از باکتریا ها کوچکتر می باشند. از این خاطر فقط توسط الکترون میکروسکوپ قابل دیدن است. تمام ویروس ها که از مضر است، یعنی تمام ویروس ها باعث امراض گوناگون می شوند. رول ویروس ها در محیط چی است؟ ویروس ها موجودات حیه از قبیل حیوانات، نباتات و فنجه ها را متاثر می سازد. یعنی ویروس ها آن موجوداتی است که هم انسان را، هم حیوان را و هم نبات را مریض و متاثر می سازد. چنانچه در انسان سبب تولید امراض مختلف مانند انفلونزا، چیچک، سرخکان، فلج اطفال و غیره می باشند. امراض خطرناکی که توسط ویروس ها وجود می آید عبارت از امراض ایدز و همچنان مرض سرطان است. این هر دو امراض که از باعث مرگ موجود زنده می شود. در نباتات نیز امراض مختلف را وجود می آورد. چنانچه تولید خالخواه زرد به شکل موازی در برگ بادنجانی سبب تاثیر ویروس ها می باشد. آیا ویروس ها می توانند که باکتریا ها را متاثر بسازند؟ در جواب این سوال باید بگویم که بله، ویروس می تواند باکتریا را متاثر بسازد و باعث مرگ باکتریا شود. چگونه در برتم تشریح می سازم؟ در ابتدا ویروس های باکتریوفاژ. باکتریوفاژ یک قسم ویروس هاست که تمام تاثیرات از ویروس ها سر باکتریا می باشد. ویروس های باکتریوفاژ در ابتدا به باکتریا نصب شده، بعدن دی‌ان‌ای خود را به داخل حجره باکتریا تزریق می کند. سپس ویروس در داخل باکتریا تکثر نموده و سرانجام حجره باکتریا را میکافد. وقتی که حجره باکتریا بکافد تمام ویروس ها آزاد می شوند. اگر این باکتریا در وجود موجود زنده، یعنی در وجود انسان باشد، وقت ویروس ها این باکتریا را تخریب سازد، باکتریا بگفت تمام ویروس ها در وجود انسان آزاد می گردند و باعث امراض گوناگون می شود. پروتوستا یکی از قدیمی ترین و ابتدایی ترین موجودات زنده است. پروتوستا برخلاف باکتریا دارای هسته حقیقی می باشد، یعنی یوکاریوت هستند که اکثرا یک حجروی و میکروسکوپی بوده، اما بعضی چندین حجروی نیز دارند. بعضی پروتوستا برای حرکت سیلیا یا مژه‌های دارد و برخی دیگر هم فلاجلا یا شلاق‌ها دارند. در پروتوستا تکثر زوجی و غیر زوجی دیده می شود. عالم پروتوستا انواع زیادی را دارد، ولی به طور عموم پروتوستا مشابه به حیوانات به نام پروتوزوا یاد می شود و پروتوستا مشابه نباتات به نام اجزی یاد می شود. چهار کلاس پروتوستا بسیار مهم است که اینجا ذکر کردیم. اول کلاس سرکودینا، مثال عمده آن آمیب است. آمیب توسط پاهای کاذب حرکت می کند. پاهای کاذب برآمدگی های سایتوپلازمی است که از هر قسمت آمیب وجود آمده می توانند. بعضی آمیبها به شکل پرازیت زندگی دارند، مانند انت آمیب هیستولایتیکا که باعث پیچش خونی انسان ها می گردد. کلاس دومش عبارت از فلاجلات است. انواع این کلاس دارای یک یا چندین فلاجل بوده و از فلاجل یا شلاق به منظور حرکت کردن استفاده می کنند. نماینده فلاجلات ها یوگلینا است که به شکل آزاد در آبهای تازه یا شیرین زندگی می کنند. نماینده دیگر یعنی جردی است. جردی زیاد در داخل بدن انسان ها زندگی می کند و باعث پیچش و اسهال خونی می شوند. کلاس سوم پروتوستا عبارت از سیلیات است. از این کلاس دارای سیلیا یا مجه ها می باشد. نماینده آن پرانشیم است که در آبهای استاده زیاد پیدا می شود. کلاس چهارم پروتوستا عبارت از پروزواست. این گروه پروتوستا اعضای حرکی ندارد و مثال آن پلازمودیم است. پلازمودیم پرازیت خون انسان است و باعث مرض ملاریا می گردد. اصلاح انجیب اجسام ساده نباتات مانند که دارای دیوار حجروی و کلروفیل باشد اطلاق می شود. انجیب ها اتروتروف هستند، یعنی غذای خود را خودشان می سازد. ساقه، ریشه و برگ ندارد. تقریبا هم انجیب ها در آب، حوض ها، جهیل ها و بحرها زندگی می کنند. بعضی انها در برف و برخی در چشمه های گرم یافت می شوند. همچنین انجیها در تنه درختان، جاهای مرطوب و سطح صحراها پیدا می شوند. شکل و ساختمان های الجی مختلف می باشد. الجیها یک حجروی یا همچندین حجروی می باشند. طول انواع چندین حجروی الجی تا 60 متر می رسد. سه نوع عمده الجی قرار ذیل است. الجی سرخ، الجی نسواری و الجی سبز. فنجیها چی است؟ فنجیها هم موجودات زنده است. در کجا می روید؟ شاید فکر کنید که همه فنجه ها مانند بعض سمارق قابل خوردن می باشد، اما همه فنجه ها قابل خوردن نیست. مثلا پوپنک نان نوع فنجی است که قابل خوردن نمی باشد. بعض سمارق ها نیز زهری بوده و خوردن نان حتی سبب مرگ می شود. فنجی چی است؟ فنجی اجسام نبات مانندی است که کلروفیل ندارند. اینها یک حجروی یا چندین حجروی می باشند. در گذشته بیولوژیدان ها فنجی را در گروه نباتات می آورد، زیرا فنجی مثل نباتات بوده و دیوار جدار حجروی می داشت. چون فنجی ها خصوصیت جدار از خود نشان داد، پس حال در یک عالم جداگانه جابجا شده. فنجی هم مختلف نوع داره. خمیر مایع یک نوع فنجی است، یک حجروی است و در مثل کالونی اجتماعی اشکال مختلف زندگی می کنند. همچنان فنجی فرازیت نبات این های کجوی بوده و لای نبات مانند گندم، انگور و گلاب می روید. سمرک هم فنجی است و بالای چوب های در حال خراب شدن باشد یا زمین سبززار که مواد عضوی زیاد داشته باشد، خصوصا در موسم بارانی دیده می شود. گلستان یا لیکنز، گلستان ها زنده جان های هستند که حاصل زیست هم فنجی و الجی سبز می شود. در این نوع زندگی الجی مواد غذایی یعنی کربوهیدرات را برای فنجی می سازد و فنجی مینرال ها و آب را برای الجی تهیه می نماید. تا الجی از آن در ساختن مواد غذایی برای خود و فنجی استفاده نماید. گلستان ها در مقابل تغییرات محیطی خیلی حساس است. مثلا اگر هوا بسیار آلوده شود الجی از بین می رود و وقتی که الجی سبز می میرد در این صورت فنجی نیست از بین می رود. گلستان ها در مقابل مواد کیمیایی نیز خیلی حساس می باشند.
در بحث فنجی ها خواندیم که یک نوع موجودات زنده اند که به انواع مختلف و در مکان های مختلف یافت می شوند.
برنامه ساعت درسی به همکاری مؤسسه لرن افغانستان از رادیو آزادی.
از شنبه تا سه شنبه ساعت 9:30 صبح به وقت افغانستان.
هر هفته از صنف هفتم تا دوازدهم مضمون‌های جغرافیا، تاریخ، بیولوژی و کیمیا نشر می شود.
در ادامه ساعت درسی بیولوژی و حال هم بیولوژی صنف نهم، در ادامه بحث اعضای بدن انسان امروز حنجره را می خوانیم. در درس حنجره استاد برای ما ساختار آن را بیان خواهد کرد و می شنویم که چرا ساختار و کارکرد حنجره در مردان و زنان از هم تفاوت دارد. در درس امروز از تأثیرات ناگوار استفاده از تنباکو بر حنجره نیز آگاه خواهیم شد.
حنجره یا لرینکس چیست؟ حنجره بعد از ختم حلقوم قرار دارد. حنجره از دو پرده صوتی ساخته شده که باعث به وجود آمدن صدا یا صوت می شد. یعنی صدا آن وقت به وجود می آید که این پرده ها توسط انقباض و انبساط عضلاتی اهتزاز کنند. این تناب ها یا پرده های صوتی در مردان و زنان فرق می کنند. از همین رو صداهای مرد و زن با هم تفاوت زیادی را دارا می باشند. کشیدن سیگریت و چلم این پرده ها را متاثر می کنند و باعث خرابی صداها می شود. صدا چه قسم به وجود می آید؟ ایجاد صدا. صدا با عبور هوای ریه ها از روی تناب های صوتی در حنجره که آنها را به ارتعاش در می آورد ایجاد می شود. نوع صدای تولید شده با عامل زیاد بستگی دارد، مثلا حلق، خفره بینی، خفره دهانه به صورت محافظه های تشدیدی عمل می کند که بر کیفیت صدا اثر می گذراند. در حالی که ماهیچه های زبان و لبها در شکل دادن صداها به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند. یعنی قسمی که شما در تصویر می بینید، خفره بینی، خفره دهانه، حلق، حنجره آن اعضایی هستند که در وجود آمدن صدا رول خاصی را دارا می باشد، در حالی که لبها و زبان فقط به صورت حروف و کلمات به ما کمک می کند در اجرای حروف و کلمات. صداها عموما به دو نوع تقسیم شده. صدای آهنگدار عبارت از آن صدایی است که شنیدنش خوشایند باشد، مثل صداهای پرندگان، صداهای آلات موسیقی و غیره. دوم صدای بی آهنگ عبارت از آن صدایی است که شنیدنش ما را ناراحت می کند، مثل صداهای هارن موترها، صداهای انفجارات و غیره. قصبه تلریه یا خطه هوای کسه های هوایی یک پایپ غزروفی است که میانش خالی می باشد. بعد از حنجره قصبه تلریه موقعیت دارد، تقریبا 11 سانتیمتر طول و 2.5 سانتیمتر قطر دارد. قصبه تلریه از طرف بالا با حنجره ارتباط دارد و از طرف پایین با دو برانش های چپ و راست ارتباط می داشته باشد. هوایی که از حنجره عبور می کند و قصبه تلریه داخل می شود و از آنجا داخل برانش های راست و چپ می شود. وقتی که هوا به برانش های راست و چپ رسید، از آنجا هوا داخل شش ها می شود. سطح قصبه تلریه توسط مژه های مرطوب پوشیده و هوا را تصفیه می کند. میکروب ها و ذرات خاک را بیرون می اندازند و نمی مانند که به شش ها داخل شود. بعد از اینکه هوا از قصبه تلریه داخل برانش ها یا برانکس های راست و چپ می شود، از آنجا هوا توسط برانکس راست با شش راست داخل می شود و آن توسط برانکس چپ داخل شش چپ می شود.
در شرح درس قصبه تلریه خواندیم که این مجرای غضروفی از حنجره انسان آغاز شده و به طرف سیستم تنفسی انسان ادامه می‌یابد.
و این هم تقسیم اوقات ساعت درسی هفته جاری از رادیو آزادی. در این هفته درس‌های صنف‌های هفتم، هشتم و نهم ارائه می‌شود.
ساعت درسی دری بر روزهای شنبه، یک شنبه، دو شنبه و سه شنبه از ساعت 9:30 دقیقه صبح با ساعت 10 نشر می شود. در هفته جاری بر روز شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون جغرافیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. بر روز یک شنبه در همین ساعت مضمون تاریخ صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را می شنوید. بر روز دوشنبه همین هفته مضمون کیمیای صنف‌های هفتم، هشتم و نهم را خواهید شنید. و در چهارمین روز ساعت درسی هفته بر روز سه‌شنبه ساعت 9:30 دقیقه مضمون بیولوژی برایتان تدریس خواهد شد. برنامه ساعت درسی بدیل مکتب نیست. مواد درسی این برنامه با همکاری مؤسسه آموزشی لرن افغانستان تهیه شده و از رادیو آزادی به نشر می‌رسد.
شاگردان گرامی، تشکر از اینکه برنامه ساعت درسی را تا آخر دنبال کردین. موضوعات مورد بحث در درس امروز بیولوژی در همین جا به پایان می‌رسد. تا ساعت درسی، خداوند یکتا نگهدارتان.
برنامه ساعت درسی چقدر با شما و یا اعضای خانواده‌تان در یادگیری درس‌های مکتب کمک کرده است؟ نظریات و پیشنهادهایتان را با استفاده از این شماره واتساپ رادیو آزادی با ما شریک کنین و به ما صدا بفرستین. 0042-02-21-12-46-01. شماره واتساپ را یک بار دیگر تکرار می کنم. 0042-02-21-12-46-01.
Yeah.